ساعت 21 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سازمان ملل میگوید گروه حکومت اسلامی احتمالاً از ساکنان موصل به عنوان سپر انسانی استفاده میکند. وزرای جدید کابینه حسن روحانی روز یک شنبه معرفی خواهند شد. فرمانده سپاه پاسداران از تشکیل گردان فاتحین در سراسر ایران خبر داد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. نهاد حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه اعلام کرد که گروه حکومت اسلامی با نگه داشتن اعضای حدود 550 خانواده ساکن در روستاهای اطراف شهر موصل در عراق احتمالاً می‌خواهند از آنها به عنوان سپر انسانی استفاده کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، زید رد الحسین کمیسر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی از وضعیت انسانی در موصل گفته است این خطر مهیبی است که شبه نظامیان گروه داعش نه تنها از این مردم به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کنند، بلکه آنها را به جای اینکه آزاد شوند به کشتن می‌دهند. ارتش عراق و نیروهای کرد همراه با ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا از هفته پیش عملیات وسیع زمینی و هوایی برای بازپسگیری شهر موصل از دست گروه حکومت اسلامی را آغاز کرده است. گزارش شده که این نیروها هم‌اکنون به 10 کیلومتری موصل رسیدند. مشاور حسن روحانی میگوید رئیس جمهور وزرای جدید کابینه‌اش را روز یکشنبه به مجلس شورای اسلامی معرفی خواهد کرد. محمد علی نجفی مشاور رئیس جمهور در مصاحبه با خبرگزاری انتخاب از معرفی رضا صالحی امیری رئیس سازمان اسناد و کتابخانه جمهوری اسلامی ایران به عنوان وزیر ارشاد و مسعود سلطانیفر رئیس سازمان میراث فرهنگی به عنوان وزیر ورزش و جوانان خبر داد. محمد علی نجفی خود را به عنوان یکی از گزینه‌های وزارت آموزش و پرورش معرفی کرد. این گزینه‌های جدید در حالی معرفی خواهند شد که این افراد در زمان تشکیل کابینه حسن روحانی نتوانستند آرای مورد نظر نمایندگان مجلس نهم را کسب کنند و از راهیابی به دولت باز ماندند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز جمعه در نامه‌های جداگانه استعفای علی اصغر فانی، علی جنتی و محمود گودرزی را پذیرفت. فرمانده کل سپاه پاسداران روز جمعه از تشکیل گردان‌های فاتحین در سراسر ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسلیم، محمد علی جعفری اعضای گردان‌های فاتحین را افرادی دانسته که به گفته او با کمترین توقع و سرمایه گذاری جانی آمادگی خود را حفظ کردند و برای دفاع از آنچه حریم ولایت نامیده آماده جانبازی و جهاد هستند. به نوشته خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، محمود هاشمی فرمانده یگان فاتحین بسیج نیز با تأکید بر اینکه مرزهای عقیدتی بسیج توانسته است مرزهای جغرافیایی را پشت سر بگذارد گفت دشمنان باید بدانند که فاتحین برای فتح اسرائیل آماده هستند. گردان فاتحین به گردانهای نظامی آموزش دیده اطلاق می شود که برای نبرد به سوریه اعزام می شوند. کشورهای غربی ایران را به دخالت نظامی در سوریه متهم می کنند، اما ایران می گوید نیروهایش در سوریه نقش مستشاری را بر عهده دارند.
به رادیو فردا گوش می کنید.
شما شنونده رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید از همکارم سمیرا قرایی با این موضوع که دولت آرژانتین روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای از دولت عراق خواسته تا علی اکبر ولایتی رو دستگیر و به این کشور بازگردونه.
دولت آرژانتین میگوید یک بار دیگر حکم استرداد علی اکبر ولایتی، وزیر سابق امور خارجه ایران، را در رابطه با بمب‌گذاری در مرکز یهودیان یا همان آمیا در سال 1994 در بوئنوس آیرس صادر کرده است. آقای ولایتی در حال حاضر در بغداد به سر میبرد و رودولفو کانیکوبا قاضی آرژانتینی از دولت عراق خواسته است که آقای ولایتی را دستگیر کرده و به آرژانتین بفرستد. علی اکبر ولایتی به گفته خبرگزاری فرانسه در لیست سیاه اینترپل است و در صورت خروج از ایران میتواند توسط پلیس بین‌الملل دستگیر شود. این نخستین بار نیست که دولت آرژانتین برای علی اکبر ولایتی حکم استرداد صادر میکند. در تابستان امسال هم آقای ولایتی برای انجام یک سلسله سخنرانی علمی به کشورهای سنگاپور و مالزی رفته بود و مجدداً دولت آرژانتین از این کشورها خواسته بود تا مشاور امور بین الملل آقای خامنه ای را دستگیر کنند. آرژانتین میگوید که علی اکبر ولایتی همراه با 4 مقام رسمی دیگر ایرانی از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی، آیت الله خامنه ای، محمد حجازی و علی فلاحیان از طراحان بمبگذاری در مرکز آمیا در بوئنوس آیرس بودند. ایران متهم است که به گروه شبه نظامی حزب الله لبنان دستور داده تا این بمبگذاری را انجام دهند. بمبگذاری آمیا بزرگترین انفجار تروریستی در تاریخ کشور آرژانتین به شمار می رود. ایران همواره تمامی این اتهام ها را رد کرده است، اما از آن سو به متهمان نیز اجازه نمی دهد تا برای شهادت و اثبات بیگناهی به آرژانتین بروند. آقای ولایتی سال گذشته در گفتگویی که با یک تلویزیون آرژانتینی به اسم C5N انجام داده بود گفته بود که تمامی این اتهام ها دروغ است. پرونده آمیا دارای پیچیدگی های دیگری نیز هست. دادخواه این پرونده با نام آلبرتو نیسمان سال گذشته به شکل مشکوکی به قتل رسید. او پیش از کشته شدن رئیس جمهوری وقت آرژانتین در زمان بمبگذاری را به مصالحه با ایران متهم کرده بود. پرونده قتل آلبرتو نیسمان همچنان در دست بررسی است.
گزارش سمیرا قرایی رو میشنیدید. در ادامه تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که میشنویم.
خدا را گواه می‌دارم که امروز صبح گفته دی خبرنگاری جون تیر خورده، خیلی ناراحت شدم. امیدوارم خداوند که خدا صبرش بده و انشالله که عاقبت خیلی همه. حالا دیگه خبرنگاری دو قسمته، کاری نمیشه کرد. خدا حافظ شما.
خطاب من به قوه قضاییه. شما خانم نرگس محمدی را به عنوان کسی که فعال حقوق بشر است و با حکم اعدام مخالف به زندان افکندید. تصور کنید که مردم صبرشان تمام شود و شما را به زیر بکشند. آیا شما ترجیح میدهید فعالین حقوق بشر و کسانی که با اعدام مخالفند حکومت ایران را در دست بگیرند، یا کسانی که با مثل شما با اعدام موافقند؟ اگر دومی باشد شما حکم اعدام خود را امضا کرده اید. آقای خامنه ای، شما در توجیه دخالت در سوریه و عراق گفته بودید اگر ما در آنجا نجنگیم مجبوریم در کرمانشاه و همدان بجنگیم. آیا شما اکنون با اخباری که منتشر می شود مبنی بر درگیری در کرمانشاه، کردستان، مهاباد و ایران شهر چگونه این حرف خود را توجیه میکنید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجلس ایران روز چهارشنبه با کلیات لایحه هوای پاک موافقت کرد. بیشتر بشنوید از رویا ملکی.
سالانه 8000 تهرانی بر اثر سکته جان خود را از دست می دهند. این آمار را نواب حسینی منش، مدیر عامل ستاد معاینه فنی شهر تهران، در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرده است. او گفته مهمترین علت سکته در تهران آلودگی هواست که ناشی از فعالیت وسیله نقلیه موتوری است. روز چهارشنبه نمایندگان مجلس ایران با کلیت لایحه هوای پاک موافقت کردند تا در جلسات آینده مجلس آن را به قانون تبدیل کنند. اسماعیل کهرم، مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، ساکن ایران میگوید از روز شنبه اتومبیل هایی که تولید کننده آلودگی هستند 3 برابر جریمه میشوند.
مصوبه فعلی به صورت لایحه از طرف دولت 6 سال پیش به مجلس اهدا شد، کاری نکردن روش و به نظر بنده الان یه پیروزی است که تصویب شده. از روز شنبه یعنی پس فردا اتومبیل هایی که ایجاد آلودگی بکنن 3 برابر حد مجاز یعنی 150,000 تومان جریمه میشن و مرتبه دوم 6 ماه گواهی رانندگی از راننده سلب میشه. اینها مقدماتی که چیدن. وظیفه دستگاه ها نسبت به اجرای این مصوبه الان مشخص شده، یعنی سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری به هر اتومبیلی باید 1 جواز صادر بکنه که به توسط اون جواز بتوانه 1 سال رانندگی بکنه. در غیر این صورت دوربین های الکترونیک اینها رو ثبت میکنن و جریمه بهش تعلق میگیره.
اسماعیل کهرم مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگوید کنترل آلایندگی هوا نیاز به قانونگذاری جدید و اجرای بهتر دارد.
خیلی از نمایندهای مجلس که اتفاقا از نظر تعداد در اقلیت هستند ایراد گرفتن، گفتن ضوابط اجرایی و نحو اجرای این مصوبات بسیار بسیار ناقصه و به همین دلیل رأی مخالف دادن. اما اگر از من بپرسید که آیا در مجموع پیشرفتی هست در زمینه کنترل آلاینده‌های هوا، عرض می‌کنم بله حتما همینطوره، ولی نیاز به نگرش، قانون‌گذاری جدید و اجرای بهتر هم خواهد بود.
بنا به آنچه معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته، آلودگی هوا هر سال 30 میلیارد دلار به ایران خسارت می‌زند. او روز چهارشنبه در صحن علنی مجلس گفته بخش عمده جمعیت ایران به دلایل طبیعی و عوارضی مثل گرد و غبار و دلایل صنعتی و شهری در معرض آلودگی هوا قرار دارند. محمد اولیای فرد، حقوقدان و وکیل پایه‌ای دادگستری ساکن کانادا میگوید آلودگی هوا اقدام علیه بهداشت عمومی است و جرم محسوب میشود.
هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته بشه جرم هست و مطابق ماده 688 قانون مجازات اسلامی 1 سال هم زندان داره. تشخیص این موضوع هم در واقع به عهده وزارت بهداشت و سازمان محیط زیست و سازمان دامپزشکی هستش که در واقع موارد تهدید علیه بهداشت عمومی رو تشخیص میدن، اما این سازمان ها میتونن شاکی باشن یا همچنین دادستان هم میتونه شاکی باشه و اعمال مجازات هم از طریق دادگاه و توسط قاضی صورت میگیره. منظور از آلودگی محیط زیست هم در واقع همون پخش یا مثلا مواد خارجی به هوا، آب یا خاک به میزانی که در واقع به حال انسان، موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشه و باعث تغییرات در این گونه موارد داده بشه.
لایحه هوای پاک یا لایحه اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا قرار است ایرادات قانونی را که 21 سال پیش به تصویب مجلس رسید را جبران کند. این لایحه 34 ماده دارد که 15 ماده اش به قانون مصوب سال 74 مربوط می شود که اصلاح و ابقا شده است.
مجلس ایران با کلیات لایحه هوای پاک موافقت کرد. گزارش رویا ملکی رو می شنیدید.
پنجشنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه؟
دیگه
برنامه مهمونی.
خانم آقایون، همه اینا رو ما هم پایتون هستیم، ولی نظرتون درباره یه برنامه چی؟
برنامه آشپزی؟
نه نه،
برنامه دوره همین،
برنامه مستند،
برنامه
بذار ببینیم.
نه نه نه، یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا. حالا اسمش چیه؟
ایستگاه جوانمرد قصاب.
ایستگاه
بعدی. آقا نگهدار. ایستگاه پنجشنبه.
چند شنبه؟ اصلا جمعه.
بابا اومدیم یه تبلیغ بکنیم واسه این برنامه جدید، ببین چی کار میکنن و ای گذاشتن. ایستگاه پنج شنبه، برنامه ای درباره همه چی، از موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش و اقتصاد و تاریخ و
جغرافی،
فیزیک،
مندلیف. هر پنج شنبه 3 تا 7 بعد از ظهر، من فرشید منافی در یک برنامه زندگی 4 ساعته با شما هستم در ایستگاه پنج شنبه از رادیو فردا.
شما میتونید تازه ترین گزارش ها رو در وبسایت ما هم دنبال کنید. همکنون همکاران هم گزارش منتشر کردن مبنی بر اینکه نماینده زرتشتیان در مجلس ایران ضمن اعتراض شدید به سخنان امام جمعه اصفهان مبنی بر دوگانه پرست خواندن پیروان این دین از او خواست که به ادیان الهی احترام بگذاره. شما میتونید متن کامل این گزارش رو در وبسایت ما بخونید. اگر دیدگاه و نظری هم در همین زمینه دارید میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید. 2042-02-21-12-21-12. در ساعت 21:30 بار دیگر با شما خواهیم بود.